دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز آدرسیه که شما میتونید از این طریق همراه بشید و در ایستگاه رادیو اقتصاد بمانید و شنونده برنامه های مختلف این شبکه رادیویی باشید. بریم به سراغ مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان سلام و شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم در این آخرین روز از بهمن ماه و باقی مانده ای تا پایان سال یک روز پر از موفقیت رو سپری کرده باشید. در برنامه امشب روی خط اقتصاد با همکارانم از عناوینی با شما سخن خواهیم گفت که تحلیل ها و توضیحات بیشتری رو از دست اندرکارانش خواهید شنید. با ما همراه باشید در این دوشنبه 30 بهمن ماه 1402 از رادیو اقتصاد. امشب از صادرات 11 میلیارد دلاری تولیدات معدن و صنایع معدنی تا پایان دی ماه خواهیم گفت و همچنین از مذاکره با 21 کشور جهان برای ایجاد منافع خزانه مشترک که در برنامه امشب بیشتر در این باره شما شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد. در طول برنامه با شما از موضوعات دیگری هم خواهیم گفت، از رشد 11% صادرات ایران به اوراسیا که سهم صادراتی محصولات غذایی کشاورزی در این صادرات 42% هست و عرضه طرح‌های مناطق آزاد در بورس عنوان دیگر برنامه امشب هست. همچنین به سراغ محصولات شیلاتی هم خواهیم رفت و صادرات این محصولات در مجموعه برنامه امشب خواهیم گفت. در برنامه امشب روی خط اقتصاد از احداث 4500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که تا پایان سال 1403 به بهره برداری خواهند رسید مصاحبه خواهیم داشت که دعوت میکنم منتظر شنیدن اون باشید. خب شب بخیر، شب بخیر شنوندگان عزیز. امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید تا پایان این برنامه به ما گوش کنید و در جریان باشید که سامان پیام کوتاه ما 3637 هم در اختیار شما شنوندگان قرار داره و میتونید در باره آنچه میشنوید دیدگاه خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق این سامان 3637. خب اگر بخوام از رویدادهای مختلف با شما شنوندگان صحبت بکنیم، شاید حوزه های مختلف رویدادهای گوناگونی رو منتشر میکنن و گزارش های فراوانی هم هست. یک گزارش دیدم که در اون 10 کشور برتر جهان از لحاظ ذخایر طبیعی دسته بندی شده بودن که رتبه 5 اون ایران هست با ذخایر متعدد، و آماری که اخیراً هم منتشر شده بود چند شب پیش هم از جنبه دیگری به این موضوع اشاره کردم. شب بخیر شنوندگان عزیز. مدیر کل دفتر مطالعه و توسعه بازار تعاون روستایی از رشد 11% صادرات ایران به اروپا خبر داده و سهم صادرات محصولات غذایی کشاورزی کشور رو در این سبد 42% اعلام کرده. آقای سید روح الله لطیفی با ما هستن. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی آقای
تو خیلی خوبه
برنامه.
خیلی متشکرم. میدونیم که تعاون روستایی و شبکه اون در سراسر کشور از اهمیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مهمی هم برخوردار هست. این آمار و این که آقای سهم فقط همین میتونه باشه، یعنی 42% و این اعداد و ارقام به چه معنا هست که الان بیان کردید، بیشتر توضیح میفرمایید برای شنوندگان؟
حسابت که خب بازار اوراسیا با حدود 180 میلیون نفر یک بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی و غذایی ایران هست، مخصوصا بعد از بحران اوکراین و روسیه و اینکه بخشی از کشورها مناسبات اقتصادیشون رو با روسیه و همپیمانان اون کاهش دادن یا متوقف کردن، و این بازار مناسبی هست که محصولات غذایی و کشاورزی ایران جایگزین بشه در اون بازار به جای تامین کنندگان گذشته. و بعد از این که موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 5 آبان 1398 عملیاتی شد، خب ما شاهد افزایش تبادلات تجاری بین ایران و 5 عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بودیم و در 1 سال و اندی گذشته هم این روند رو به رشد ادامه داشته، به گونه ای که ما آمار صادراتمون نسبت به ما قبل سال 98 تا 3 افزایش پیدا کرده و این نشون دهنده این است که این بازار ظرفیت این رو داره که ما نگاه جدیتری برای عملیاتی کردن رسیدن کالاها به بازار و تولید کیفی محصولات برای ورود به این بازار داشته باشیم. در 10 امسال 3,370,000 تن کالا به ارزش 1,338,000,000 دلار صادرات کشورمون به 5 اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که نسبت به 10 سال گذشته 19% در وزن 11% در ارزش افزایش پیدا کرد. و نکته جالب این که این کشورها چه سهمی از صادرات محصولات غذایی ما دارن. ارمنستان حدود 36 میلیون دلار صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ما از صادرات 333 میلیون دلاری ما بوده که حدود 11%. بلاروس با 5 میلیون و 429 هزار دلار از سهم صادرات 17 میلیون و 103 هزار دلاری ما حدود 32% محصولات غذایی کشاورزی هست. قرقیزستان 38 میلیون و 788 هزار دلار از صادراتی که بهش داشتیم حدود 63 میلیون و 281 هزار دلار که 61% سهم مواد غذایی و محصولات کشاورزی هست. قزاقستان هم 66 میلیون و 259 هزار دلار صادرات محصولات غذایی کشاورزی بوده از کل صادرات ما که 163 میلیون و 494 هزار دلار بوده و 41% محصولات غذایی کشاورزی بوده. روسیه ما 760 میلیون و 373 هزار دلار کل صادرات اون بوده که 410 میلیون و 503 هزار و 564 دلارش محصولات غذایی و کشاورزی بوده، یعنی 54% صادرات ما به روسیه محصولات غذایی کشاورزی بوده. و نکته مهمتری که از روسیه 77% جمعیت این اتحادیه رو به خودش اختصاص میده با حدود 140 میلیون نفر و 73.7% صادرات ما به این اتحادیه هم به روسیه بوده که خب این نشان دهنده این هست که این بازار بازار مناسبی هست و باید ما شبکه‌ای کشاورزان، تولید کنندگان محصولات غذایی، اصناف مرتبط با تولید در مزرعه و محصولات غذایی رو باید به سمتی تسهیلگری بکنیم که اونها خودشون بتونن در این بازار جایگاه خودشون رو پیدا کنن و سیاست‌های مزاحمی که معمولاً برخی از دولت‌ها در مسیر صادرات دارن اونها الان سرعت رو کم کرده، الان هم هست، مثل بحث‌های مرتبط با بازگشت ارز و مسائل مرتبط با حمل و نقل و مسائل مرتبط با بحران‌های منطقه‌ای که اینها بخش زیادیش رو دولت‌ها دنبال رفعش هستن، ولی همچنان بعضی از این موضوعات هست و از طرفی هم موانعی که به خاطر حفظ ذخایر ارزی در سیاست گذاران در مسیر سیاست گذاران شاهد هستیم این مسیر رو کند کرده، ولی ما در تلاش هستیم تا تشکل‌ها رو توانمند کنیم تا بتوانن خودشون ظرفیت سازیایی که هر تشکل ملی اون ظرفیت رو باید داشته باشه در اختیار بگیره و نیاز به مداخلات نباشه. به طور مثال ما در اتحادیه مرغداران میهن که تولید کننده تخم مرغ در کشور هستن و این شبکه تونسته در زمان کاهش مصرف در داخل میزان تولید را افزایش بده و مانع از شکستگی واردات تولیدی بشه و از طرفی صادرات رو هم تونسته به تنهایی هدایتگری بکنه و در 10 ماه امسال حدود 145 میلیون دلار صادرات تخم مرغ ایران از طریق این شبکه ملی با کمک تمام واحدهای تولیدی زیرمجموعه‌اش هست که باید این رو تسری بدیم به سایر تشکل‌های تخصصی که برای مسیر هم اراده خود تشکل‌ها رو می‌خواد و هم برنامه‌ریزی درست در بخش سیاست‌گذاری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من فقط اینو بپرسم که با توجه به اینکه مسلماً استان‌های شمالی ما به خصوص مازندران پایگاه مهمی است در مسیر این صادرات به اوراسیا و آسیا میانه و به ویژه 4 بندر یا 4 گمرک کلیدی ما در این مناطق مثل گمرکات امیرآباد و فریدون کنار، نوشهر و یا ساری اگر اشتباه نکرده باشم، من این اطلاعاتی که شما الان اشاره کردید رو به دستگاهی زیربط هم دادید که بتونن موانع رو کاهش بدن؟
خب این
خیلی کوتاه اگر بخوانم یک دقیقه فرصت دارید.
بله، در بسیاری از جلسات و حتی موضوعات رسانه‌ای تاکید میشه به این موضوع، به ویژه این که ما مازندران مرز زمینی رو با اوراسیا نداریم و بندر بزرگ امیرآباد که از نسل سوم بنادر کشور هست و به صورت رورو هم ریلی و هم کشنده‌های جاده‌ای میتونن در اونجا تخلیه و بارگیری بکنن، خب این یک ظرفیت بزرگ هست. ولی اون چیزی که باید اتفاق بیفته، اولا تجار تمایل داشته باشن به جای عبور از مرز آستارا و مرز سامور در بین آذربایجان و روسیه از ظرفیت بندری استفاده بکنن، که این هنوز این علاقه ایجاد نشده، که باید سازمان محترم توسعه تجارت و سازمان بنادر ظرفیت هایی رو ایجاد بکنن که عبور کالا از طریق دریا به صرفه تر بشه و صاحبین کالا بتونن از این ظرفیت خدادادی بهتر استفاده بکنن و مستقیماً به بنادر آستاراخان در روسیه یا بندر آکساو در قزاقستان کالاهاشون رو منتقل بکنن، که متاسفانه ما همچنان اصرار رو بر عبور از مرز آستارا داریم که بعضا در زمستان که برخی از محصولات کشاورزی ما به واسطه آب و هوای خاصی که در ایران داریم صادراتش افزایش پیدا میکنه، شاهد تراکم کامیون ها در این مرز هستیم، در صورتی که ما ظرفیت های مکمل و بهتری داریم که اونها میتونن کمک بکنن هم صادرات ما افزایش پیدا کنه و هم تراکم در یک مرز رو به واسطه تمایل عبور جاده‌ای فقط نداشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر لطفی، مدیر کل دفتر مطالعات و توسعه بازار تعاون روسیه. شب بخیر. شب بخیر شنوندگان عزیز. 11 روز دیگه انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان در کشور هست و از فرصت استفاده میکنیم. آقای هانی‌زاده از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی الان پیش ما هستند، درباره این موضوع صحبت کنیم و نظرشون رو میخوام جویا بشم که انتخاب نمایندگان اصلا در حوزه اقتصاد چه ضرورتی برای این دوره مجلس داره. آقای هانی‌زاده سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام مستر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
متشکرم. تحلیل شما رو بشنویم در این باره و این اهمیت به نظرتون چی هست؟
بله، انتخابات در پیش رو در 11 اسفند، در واقع 11 روز دیگر، در مقایسه با انتخابات 45 سال گذشته از اهمیت بسیار بالا برخوردار هست، به اعتبار اینکه شرایط منطقه، متغیرات پیرامونی ایران اقتضا میکنه که یک پیامی از سوی ملت ایران به جامعه جهانی، کشورهای دوست و دشمن ارسال شود. الان بسیاری از ملت‌های جهان به ویژه دوستان جمهوری اسلامی ایران در صدد هستند که ببینند با فشارهایی که ایران در واقع در طول سالهای گذشته هم در رابطه با مسائل سیاسی، هم اقتصادی، تحریم‌ها و در واقع انواع توطئه‌ها که از سوی دشمنان ملت ایران صورت گرفته، تا چه حد پیام در واقع مهمی به جامعه جهانی ارسال می‌کنند که ملت ایران علی‌رغم این تهدیدها و فشارها و محاصره اقتصادی همواره وحدت خودشون رو و همبستگی خودشون رو در انتخابات نشان می‌دهند و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار بالایی برای ارتقاء نفوذ ایران و جایگاه ایران در منطقه به شمار می‌رود و به همین دلیل با توجه به اینکه اساساً قانون اساسی ایران و جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اتکایش به آراء مردم و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی‌گیری هست، لذا به نظر می‌رسه که دشمنان هم در این مرحله دنبال این هستند که با جریان سازی و در حقیقت خبرسازی و دروغ پردازی سعی می‌کنند که مانع حضور گسترده ملت ایران پای صندوق‌های رأی‌گیری بشوند، ولی به نظر می‌رسه همچنان که ملت ایران در بزنگاه‌های حوادث در طول 45 سال گذشته همواره دنبال قدرت و اقتدار ملی ایران هستند، در انتخابات پیش رو هم بیشتر از گذشته حضور خواهند داشت و نامزد اصلح رو برای تشکیل یک پارلمانی که در تراز متغیرات جهانی باشد انتخاب خواهند کرد.
آیان زاده، چیزی که شاید با این توصیفی که شما اشاره کردید برای شهروندان، این شاخصه هایی که باید در تشخیص بالاخره از میان 15,000 نفری که داوطلب شدن انتخاب بکنن، چه شاخصه هایی رو میشه فهرست کرد و در این فرصت بسیار کم اونها رو تشخیص داد که بشه بهترین ها رو انتخاب کرد برای مجلس با توجه به تجربه پیشینی که همگان دارن؟
در حال
خیلی خلاصه اگر بفرمایید متشکرم.
خواهش می‌کنم. جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته همواره با یک سلسله تکانه‌های اجتماعی و سیاسی تحمیل شده از خارج مواجه بوده و موضع‌گیری افراد و شخصیت‌ها، بصیرت آنها و همراهی آنها با ملت ایران در حقیقت موجب خواهد شد که یک سری شاخصه هایی برای هر فرد تعیین بشود، ولذا بصیرت، ساده زیستی و دلسوزی برای مردم و شناخت دشمن، مسئله دشمن شناسی بسیار مهم است که هر نامزدی که وارد پارلمان بشود اگر رأی اکثریت رو به دست بیاره طبیعتا باید از بینش سیاسی بالای برخوردار باشه و در این حال با مردم و دردها و آلام مردم هم کاملا آشنا باشد و خودش رو بالاتر از دیگران نداند. بنابراین اینها یک سلسله مؤلفه ها و شاخص هایی هست که باید در نهاد و وجود یک نامزد باشه و مردم هم با شناختی که دارن، با تحقیقی که انجام خواهند داد، صرف نظر از جریان هایی که سعی می کنن که با تبلیغات به نوعی رأی بیشتری کسب کنن، اما افراد و شاخصه های افراد و گذشته افراد بسیار مهم است که مردم باید شناخت دقیقی داشته باشه.
آیان زاده، تخصص و خبرویت این افراد چی میشه؟ بالاخره کشور با توجه به پیچیدگی های اقتصاد، سالهایی که سپری کرده، موضوع توسعه، موضوع رشد اقتصادی مملکت، اینها چی؟ این به همین اندازه این شاخصه کافیه یا واقعا باید گشت و بهترین متخصصان با کفایت رو هم انتخاب کرد؟
بله، طبیعی است که مجلس در حوزه ها و کمیسیون های مختلف نیازمند تخصص های گوناگون در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و انواع کمیسیون هایی که در مجلس وجود دارد بر اساس تخصص هایی که نمایندگان دارند تقسیم بندی می شود. بنابراین تخصص هیچ گونه تنافری و در واقع گریزی نسبت به شاخصه های مردمی، شاخصه های ساده زیستی ندارد. هر کسی که متخصص هست الزاماً باید هم در این حال با مردم همراه باشد و درد و رنج های مردم رو در این شرایط درک بکنه. و بنابراین اگر نامزدی که در این ساده زیستی، در این داشتن گذشته پاک و تخصص بالایی هم در یک حوزه داشته باشد، طبیعتا مردم توجه بیشتری به این نامزد خواهند داشت و رأی خودشون رو به این نامزد میدهند.
متشکرم آقای هانی‌زاده، کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم آقایان، ساعت 7:25 دقیقه است و شما شنونده برنامه روی خط اقتصاد دوشنبه 30 بهمن ما هستید از رادیو اقتصاد. شب بخیر. همونطور که در آغاز خبر اشاره کردم، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از مذاکره با 23 کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با ایران خبر داده که سند همکاری با 6 کشور امضا شده. گفته می شود که این یک رویداد مهم هست به منظور گسترش روابط بین المللی و همچنین گشایش اقتصادی برای کشور. آقای دکتر سفری، معاون محترم وزارت امور خارجه و معاون ویژه دیپلماسی اقتصادی وزارت خونه، بیشتر به ما از اهمیت این موضوع توضیح میدن. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر. من همین ابتدای کلام لازم می‌دونم که یک تصحیحی رو انجام بدم. بنده هم سفری هستم، اما معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی. دکتر سفری معاون دیپلماسی.
بله، اسمشون با شما شبیه، اتفاقا صداشون هم با شما فرق داره. منم تعجب کردم. بله، نه همکاران نگفتن. خیلی متشکرم از این تصحیح که اشاره کردید. بپرسم این کاری که الان داره صورت میگیره بیشتر به چه منظوری هستش و پیامدهای مساعد اون کی محقق خواهد شد؟
ببینید، من اگه بخوام یه توضیحی در خصوص مناطق آزاد مشترک بخوام بگم، مستحضر هستید در کل دنیا مناطق آزاد به صورت کلی عرض میکنم. مناطق آزاد تجاری یک تسهیلات و یک مزایایی براش ایجاد میشه در دنیا که اینها ترغیب میکنه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران رو به سرمایه گذاری در این مناطق. حالا اگر این مناطق آزاد رو در سطح یک کشور ببینیم، در سطح ملی ببینیم، طبیعتا معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و اینها از مزایای بارز اونها میشن. حالا اگر در سطح بین المللی ببینیم، بین در واقع دو کشور ببینیم، بحث مناطق آزاد مشترک مطرح میشه و اینجا اون مزایایی که من گفتم در سطح ملی، اینجا در سطح بین دو تا کشور مطرح میشه. به طور کلی هدف از ایجاد مناطق آزاد مشترک با سایر کشورها تو چند تا عامل خلاصه میشه: توسعه صادرات و رونق تجارت، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران دو تا کشور هست، ارائه خدمات مشترک و توسعه اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، و طبیعتا ایجاد فرصت های تجاری و رشد تولید در مناطق آزاد هر دو تا کشور.
چقدر طول میکشه که این 21 کشور برای ایجاد مناطق آزاد به نقطه تکمیلی برسن و ما شاهد ایجاد این مناطق مشترک باشیم؟
ببینید، در دنیا چون سابقه قبلی وجود داشته و تجربه قبلی در خصوص ایجاد مناطق آزاد مشترک وجود داشته، میخوام بگم که کار جدیدی نیست که خیلی ما در واقع دنبال در واقع یک موجودیت جدیدی میخوانیم برویم. که خدمت شما عرض بکنم که